أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی، انشاءالله که صحیح و سالم باشید. الحمدلله و المنه در ادامه نامه های نهج البلاغه شریف به نامه 17 رسیدیم و من کتاب له علیه السلام الی معاویه جوابا عن کتاب من الیه. عرض کردیم که نامه های امیر المؤمنین به معاویه نوعاً پاسخ به نامه های اوست. نامه 17 هم مانند نامه های قبلی پاسخی است از امیر المؤمنین علیه السلام به نامه‌ای که معاویه برای حضرت نوشته. با این دید و با این توجه ابتدا نکاتی که در نهج البلاغه نیست رو محضر شما عرض می‌کنیم و بعد متن نامه 17 رو عرض خواهیم کرد. مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در بهار شریف به نقل از سلیم ابن قیس مطلبی بیان میکنه. ماجرای این نامه 17 رو دارم عرض میکنم. امیرالمؤمنین بعد از شروع جنگ صفین حدود 6 ماه جنگ رو متوقف کردند. فرمودن احتمال داره اینها برگردند، سر به راه بشن، متنبه بشن. بعد از 6 ماه حضرت دید نه، خبری نیست، معاویه بر همون مسیر اشتباه خودش و شامی ها هم به تبعیت از معاویه نمیخواهند ولایت و خلافت امیرالمؤمنین رو بپذیرند. حضرت شروع کردن به خطبه خوندن. ان علیا قام خطیبا فقال ایها الناس انه قد بلغ بكم ما قد رأيتم بعدوكم. آی مردم، دارید میبینید اون اتفاقی که بین ما و دشمنمون افتاد. فلم یبق منهم الا آخر و نفس، دیگه نفسهای آخر دشمنه. طبق برخی نقلها این جملات را حضرت 2 یا 3 روز قبل از لیلت الحریر فرمودن، یعنی اوج جنگ صفین. این جملات را حضرت 2-3 روز قبل فرمود که ما میبینیم نفسهای دشمن به شماره افتاده. وقد صبر لكم القوم على غير دين حتى بلغوا فيكم ما قد بلغوا. اینها با اینکه دین و آیین و مرام و مسلک حسابی ندارن ولی بر همون مسیر باطل خودشون استقامت میکنن. و انا قادم عليهم بالغدات ان شاء الله، من فردا بر اینها حمله میکنم و حکم الهی را در مورد اینها اجرا خواهم کرد. امیرالمؤمنین به بین لشکر خودشون تهدید کردند، خطبه خوندن که فردا کار تمام میشه، من دیگه صبرم تمام شد و الان مصلحت در حمله است. خب این فبلغ ذالک معاویه، خبر به معاویه رسید. معلومه در لشکر حضرت یا عده‌ای بودن که خبرچین بودن، جاسوس بودن، یا امیرالمؤمنین عمدن یک طوری این خطبه را فرمودن که خبر به گوش معاویه برسه، ما آماده جنگ هستیم، فردا حمله خواهیم کرد. فبلغ ذالک معاویه ففزع فزعا شدیدا، به وحشت افتاد. چه وحشتی! و انکسر هوا و جمیع اصحابه، خودش و تمام دوروبری ها شکسته شدن، در هم شکستن از اینکه امیرالمؤمنین تهدید کرده من فردا به شما حمله خواهم کرد. و اهل شام کذالک. فدعا عمرو بن العاص، معاویه سریع یار غارش عمرو عاص رو خبر کرد. فقال یا عمر انما هو اللیله حتی یقدو علینا، عمر ما همین یکی دو شب وقت داریم، علی تهدید کرده از فردا به ما حمله میکنه. امراض گفت که معاویه خودت میبینی نگه نه جنگجویی داریم، نه توانی داریم، نه امکاناتی برای ما باقی مونده. انما یقاتلک علی امر و انت تقاتله، تو داری با علی میجنگی ولی اون هدف و آرمانی که امیرالمؤمنین دارد با هدف و آرمان تو متفاوت است، زمین تا آسمون فرق میکنه. تو داری برای دنیا، برای حکومتت میجنگی. انما یقاتلک علی امر و انت تقاتله علی غیر، انت تريد البقاء، تو فقط میخواهی زنده باشی، ولی امیرالمؤمنین و هو یرید الفنا عاشق شهادت است، عاشق جان دادن است. و لیس یخاف اهل شام علیا ان ظفر بهم. خیلی این جملات عجیب است. خود اونها از آن می کنند معاویه دنیا طلب است، امیرالمؤمنین دنبال رسیدن به آخرته. خود امرؤاس از آن می کند که لیس یخاف اهل شام علیا ان ظفر بهم، مردم شام از این که امیرالمؤمنین پیروز بشه و بر اونها حکومت کنه هیچ ترسی ندارند، چون از عدالت علی با خبرند. ولی یخاف اهل العراق ان ظفرت بهم، مردم می ترسند اگر تو بر اونها، مردم عراق دوروبری های امیرالمؤمنین می ترسند، چون تو ظالمی، چون تو حق را ناحق می کنی. ولیکن الق الیهم امرا فان ردوه اختلفوا فان قبلوه اختلفوا. امرؤاس گفت که حالا که دیگه جنگ در آستانه شکل گیری است، بیا یه کاری کن، حالا که حضرت تهدید به حمله کرده، بیا یه کاری کن، اختلاف بنداز در لشکر حضرت. و جریان قرآن به نیزه کردن رو اینجا برای معاویه مطرح کرد که این کار را بکن. معاویه گفت فکرت خیلی فکر خوبیه، چه علی این حکمیت را بپذیرد، قرآن را بپذیرد، چه نپذیرد، اختلاف قطعی است. و همین هم شد، چه حضرت میپذیرفت کما این که پذیرفت اختلاف بود، نمیپذیرفت عده شمشیر کشیدن بر علیه حضرت. در هر صورت اون چه که ما میخواهیم اتفاق میفته، جریان اختلاف در لشکر امیرالمؤمنین فراهم میشه. و بعد معاویه گفت حالا بعد از همه این حرفا من میخوام یه نامه‌ای هم برای حضرت بنویسم، بهش بگم تو قبلن، ما قبلن ازت خواستیم مصر را به ما بدی، شام را به ما بدی، هنوز هم سر حرفمون هستیم، شما بیا و مصر را، شام را به ما بده، ما دست از سرت برمیداریم، جنگ تمام میشه. معاویه گفت من این حرف رو میزنم در حالی که میدونم خدعی بیش نیست، فریبی بیش نیست، میخوام یکم زمان بخرم از علی، میخوام یه مقداری لشکر او رو، اطرافیان او رو به هم بریزم. خب حالا شروع کرد به نامه نوشتن. تا اینجا عرض کردیم که قبل از این نامه 17 هم ابتدا این که امیرالمؤمنین بعد از 6 ماه گفت من میخوام جنگ را ادامه بدم، حمله نهایی به معاویه شکل بگیرد. معاویه با امرؤاس مشورت کرد چه کنیم، بحث قرآن به نیزه کردن مطرح شد. معاویه گفت من نامه ای می نویسم، از حضرت می خواهم مصر را و شام را به من بده. قبلا همین حرفا رو تکرار کرده بود، حالا معاویه نامه نوشت. اما بعد فإنك لو علمت أن الحرب تبلغ بنا وبك ما بلغت وعلمناه نحن لم يجنها بعضنا على بعض. آی علی صلوات الله علیه، اگر میدانستی و میدانستیم جنگ اینقدر شدید، مهلک و جانکاه میشه، نه تو وارد معرکه میشدی نه من، ما فکر نمیکردیم اینطوری بشه. آمدیم دیدیم خیلی جنگ هم طولانی شد، هم بسیاری افراد در این جنگ کشته شدند. این سفری که ما انتخاب کردیم، یعنی سفر جنگ، سفر مناسبی نبود. حالا معاویه داره میگه ان کننا قد غلبنا على عقولنا فقد بقي منها ما يذم به ما بقیه. ما اگر امروز عقلمون رو به کار بندازیم، امید از همه اون خبطها، خطاها، اشتباهها و گرفتاری هایی که در گذشته به وجود آوردیم، امروز بتونیم اونها رو جبران کنیم. پس اذعان میکند که من عقلم رو به کار ننداختم. و بعد شروع میکنه ادامه مطلب که وقد کنت سألتك که شام، من از تو خواستم شام را به من بدهی، الا الله یلزمنی لک طاعه، البته به شرط این که هیچ کاری من و تو نداشته باشیم، نه اینکه من فرماندار تو در شام بشم، نه من میخوام یک حاکم مستقل خودمختاری در شام و مصر باشم. شما ی امیرالمؤمنین این حرف مرا نپذیرفتی، حالا که نپذیرفتی نگاه کن، خدا مرا به حکومت شام رساند، مردم هم مرا دوست دارن. من متن رو دارم خلاصه میخونم، همه متن محضر شما عرض نمیکنم. فانک لا ترجو من البقاء الا ما ارجوه ولا تخاف من الفنا. اون حرفی که امرؤاس این بود که معاویه تو امید بقا داری در حالی که علی عشق شهادت داره. معاویه الان که میخواد نامه بنویسه میگه بدان و آگاه باش، من و تو به یک اندازه عاشق شهادتیم، من و تو به یک اندازه عاشق بقا هستیم، موندگاری. و قد والله رقت الاجباد، بدان که جگرها نازک شده و ذهبت الرجال، مردها به زمین افتادن و نحن بنو عبد مناف. بابا ما هممون از یک طایفه ایم، ما و شما از یک خانواده ایم، از یک عشیره ایم. و لیس لبعضنا علی بعض فضل یستزل بهی عزیز ولا یسترق بهی ذلیل. ما نباید با هم اختلاف کنیم، ما از یک خاندانیم، نباید من بر تو و تو بر من هیچ فضل و برتری نداری که در ضمن این فضل و برتری کسی اون طرف مقابل رو به بردگی بکشد یا کسی بر طرف مقابلش حاکم بشه. نه، اینطور نیست. من و تو در یک سطح، در یک اندازه هستیم، پس بیا و با هم سازش کنیم. این نامه را نوشت، حالا بخشهایش رو امیرالمؤمنین میخواد جواب بده. نامه به دست حضرت رسید. فلما قرأ علی کتابه زهک، امیرالمؤمنین نامه معاویه رو خوند، خندید و قال العجب من معاویه و خدیعته لی. ببینید معاویه آمده با این حرفا میخواد منو فریب بده، ما رو از جنگ باز بداره، نامه نوشته تا از من فرصت بخره، نمیداند من دست اون رو خوندم. فدعا کاتبه عبید الله ابن ابی رافع، حضرت کاتب خاصی داشت عبید الله ابن ابی رافع، فرا خوند او رو و گفت این چیزهایی که من میگم بنویس به عنوان نامه 17. البته بخشش در نهج البلاغه نیست. اما بعد از حمد و ثنای الهی، فقد جاءنی کتابک تذکر فیه انک لو علمت و علمنا ان الحرب تبلغ بنا و بک الی ما بلغ لم ینجها. یه نامه ای نوشتی به من، گفتی اگر میدانستیم جنگ اینقدر سخت و جانکاه میشه، هیچ وقت گزینه جنگ را انتخاب نمی کردیم. معاویه، حواست باشه چی داری میگی، این حرف ها را تو شاید بزنی، ولی ما در مرحله نهایی جنگ هستیم، دشمن ما که تو باشی در حال منکوب شدنی، سرکوب شدنی، کجا میخوای فرار کنی؟ الان که دیگه خنجر رو روی جلوی خودت میبینی، حالا یادت افتاده به این حرف ها که ما نمیخواستیم جنگ را انتخاب کنی؟ جنگ را انتخاب کردی، 17 ماه هم طول کشید، لحظه آخر، شمشیر آخر است که داری میخوری و کار تو تمام میشه. اینجا امیرالمؤمنین به دو تا از حرف های معاویه جواب دادی که جریان این که ما اگر عقلمون رو به کار بندازیم جنگ رو تمام میکنیم، یکی این که در ضمن نامه حضرت رو تهدید کرد. حضرت در مقابل تهدید معاویه فرمود انی لو قتلت فی ذات الله و حییت، اگر من بمیرم و زنده شوم، بمیرم و زنده شوم 70 مرتبه، بمیرم و در راه خدا زنده بشم، بعد از همه اینها لم ارج عن الشد فی ذات الله، ذره ای شجاعت و غیرت و مردانگی من کم نمی شود. والجهاد لاعداء الله، من دشمنیم با تو سر جای خودشه، من اگر 70 مرتبه شهید بشم، زنده بشم، باز هم روبروی تو می ایستم. حواست باشه من کسی نیستم که تهدیدم کنی. و ما احدد و بزر. و اما شبهه دومت که گفته بودی ما مثلا عقلمون رو به کار ننداختیم، اینجا هم حضرت جوابی میده، وقتمون گذشت بگذریم، بیاین سراغ نامه 17. و اما طلب که الی شام، معاویه این که از من طلب کردی شام را، فانی لم اکن لاعطیک الیوم ما منعتک امس، من هرگز آنچه را دیروز از تو منع کردم امروز بهت نمیدم. یه وقتی کسی تصمیماتش تصمیمات عاطفی است، بی مبنا تصمیم میگیره، یه روز خوشحاله یه طور تصمیم میگیره، ناراحته یه طور تصمیم میگیره، خب بله شما بری سراغ این آقا، امروز حرفش چیزی است، فردا چیز دیگه، ولی من که با احساسات تصمیم نمیگیرم، وظیفه من این است، حکم الهی این است، نه من میتوانم از حرف خدا سرپیچی کنم، نه تو رو به راه شدی، نه تو اصلاح شدی، تو شأنیت و لیاقت و حکومت را نداری، حکم خدا هم در مورد فاسق و فاجر مشخصه، من نمیتوانم از حرف خدا برگردم، تو هم که از حرفت از مسیرت برنگشتی، دیروز گفتی شام را به من بده، گفتم نه، امروز هم بگی میگم نه، فردا هم بگی میگم نه، مبنا باید داشته باشیم، حرف اگر ما مبنا بود، متکیه به اصول بود، متکیه به معارف دینی بود، 100 سال آدم حرفش ثابته، مرد و حرفش به شرط اینکه حرفت از دین گرفته شده باشه، حرف خدا باشه، حرف رسول باشه، متکیه به وحی باشه، نه اینکه آدم از روی احساس تصمیمی میگیره بعد میگه مرد و حرفش. چه کسی این رو تایید کرد؟ بله تو حرف خدا را بزن، حرف خدا تا آخر همینه، حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه، تا ابد همین حلال است. و ما که نمیتونیم با انسان ظالم سر یک سفره بنشینیم، یا مسیرت رو عوض کن یا من همچنان با تو مبارزه میکنم. و اما قولش ان الحرب قد اکلت العرب الا حشاشات انفس بقیت، باوی نوشته بودی که جنگ صفین اونقدر شدید شده که اکلت العرب، همه عرب ها رو داره از بین میبره، جنگ دارد میخورد، مثل آتش که چوب را میبلعد تمام میشه. تعبیر میکنه جنگ آتش سوزانی است که افراد را یکی یکی داره از بین میبره. الا حشاشات انفس بقیت، حشاشات به معنای شیء قلیله، انفس دو تا معنا داره، هم میتواند به معنای نفس باشه، نفس زدن، هم به معنای نفس ها اشخاص باشه. معنای جمله اینه همه عرب ها از بین رفتن مگر یک عده معدودی که باقی موندن. معنای دوم همه عرب ها از بین رفتن مگر چهار نفسی که در ته سینه اینها باقی مونده. اونجا میگه چند نفر باقی موندن، اینجا میگه یه عده‌ای چهار تا نفس ازشون باقی مونده. دیگه کار عرب داره یک سره میشه، کار داره تمام میشه. و از یک جهت هم راست میگفت، طبق تاریخ 45,000 شامی و 25,000 از یاران امیرالمؤمنین در صفین کشته شدن. یه 45 یه 25 خیلی زیاده، 70,000 نفر در جنگ صفین کشته شدن. معاویه اومد از این حربه استفاده کنه، شاید امیرالمؤمنین را از جنگ باز بداره، منصرف کنه. و اما قولو که ان الحرب قد اکلت العرب الا حشاشات انفس بقیت، الا و من اکله الحق فعل الجنه و من اکله الباطل فعل النار. این که ترس نداره، این که درد نداره، کسانی که در مسیر حق بودند و کشته شدند فعل الجنه دارن میرن بهش، کسانی که در مسیر باطل بودند و کشته شدند دارن میرن جهنم. از چه چیزی نگرانی؟ بالاخره سرنوشت همه ما اینه. شما آمدید جنگ شروع کردید، الان باید پاش بیستید، یا حکومت رو تحویل بده، بیعت کن، یا باید بپذیر. ببینید عزیزان، این جمله خیلی جمله مهمه، شاید بر بعضی سخت باشه ولی چاره ای نیست از گفتنش. بالاخره یه جایی حق و باطل مقابل هم میستن، همش با انشالله کار حل نمیشه، همش با صلح کار حل نمیشه. یه جایی باید گرفت، یه جایی باید اعدام کرد، یه جایی باید برخورد قاطع کرد. کشته میشن، بله کشته بشن، یا ما باید با معاویه بسازیم، ظلم را بپذیریم، انحراف را بپذیریم، از بین رفتن دین را بپذیریم، شراب فروشی و شراب خاری را بپذیریم، یا باید بیستی 45,000 را بکشی تا از لوس وجود او و همفکران او جامعه پاک بشه، آلودگی ها تمام بشه. نمیشه همش با صلح پیش رفت، نمیشه همش با کار فرهنگی. کار فرهنگی 6 ماه امیرالمؤمنین جنگ رو متوقف کرد، سخنرانی کرد، کسانی رو فرستاد برن در قلب دشمن، حرف زد، نامه نوشت، ولی یه جایی باید کشت. این رو یادمون نره، مقابله حق و باطل. باطل دست سر ما بر نمیداره، باطل آمده تا ما رو ریشه‌کن کنه. اینکه هی بگیم انشالله درست میشه، بله یه مقدارش دعاست، یه مقدارش کار فرهنگیه، یه مقدارش جهاد طبیعیه، یه مقدارش هم اعدامه، یه مقدارش هم باید کشت. نترسید. امیرالمؤمنین فرمود ما نگه داشتیم، دست نگه داشتیم، صبر کردیم اصلاح بشه. اصلاح نشدیم می جنگیم، از کشتن تو هیچ ابایی نداریم. علاوه من اکله الحق فعل الجنه و من اکله الباطل فعل النار، کسانی که در مسیر تو باشن میرن جهنم، تو جهنمی هستی، اطرافیان تو هم به تبع تو. و اما استواء اونا فلحرب بر رجال، معاویه در پایان نامش نوشته بود بابا ما هممون مثل همیم، من و تو از یک طایفه ایم، اولا دو همترازیم. به نیروهای خودت نگاه کن، به نیروهای من نگاه کن، به محبوبیت خودت نگاه کن، به محبوبیت من، به میزان مالیاتمون نگاه کن، ما دو تا اندازه همیم. خوب نیست ما با هم بجنگیم، بیا با هم صلح کنیم، عراق برای تو، شام و مصر برای من، ما دوتا متوازنیم، پس قدرت هم باید تجزیه بشه. حضرت فرمود و اما استواء ناف الحرب و رجال، این که گفتی ما مساوی هستیم در جنگ، یعنی جنگ جو بودن، و رجال و سربازان، چه حرفیه که تو زدی؟ حالا به فرض هم، به فرض، هرچند که این در واقعیت نبود، ولی به فرض تعداد افراد من و تو یکی باشد، به فرض که از جهت کمیت مساوی باشی، ولی مگر ملاک کمیت است؟ فلست به امضا علی شک منی علی الیقین. خب رئیس عراق من علی هستم، رئیس شام توی معاویه هست، من و تو آیا مساوی هستیم؟ فلست به امضا علی شک، معاویه تو اون شکت نافذتر نیست از یقین من. خیلی جمله قشنگه، یعنی اوج فصاحت و بلاغت در این جمله است. حضرت فرمان نه تنها ایمان و یقین ما به اسلام و معاد و معارف یکی نیست، خب تو شک داری من یقین دارم، تو قبول نداری اسلام رو من قبول دارم، تو نبوت قبول نداری من به معاد باور دارم تو باور. نه تنها اصل پذیرش اسلاممون اصلا شراکت نداره، بلکه شدت انکار تو هم به اندازه شدت قبول من نیست، دو تا مرتبه است. اولا من و تو مساوی نیستیم، چون تو منکر معادی. آدمی که معاد باور داشته باشه که اینقدر ظلم نمی‌کنه. من معاد قبول دارم تو نداری، من پیامبر قبول دارم تو نداری، من خدا قبول دارم تو نداری. این اولا. ثانیا تو میزان شک چقدره، میزان انکار چقدره، میزان دشمنیت با تمام اعتقادات چقدره. من در همون میزان اعتقادات هم از تو شدیدترم، ایمان من به توحید بیش از شرک توست نسبت به خدا، شدت شرک تو شدت ایمان من میچربه. کجا من و تو مثل همین؟ اولا اعتقاداتمون مثل هم نیست، ثانیا شدت پایبندیمون هم مثل هم نیست. من خیلی ایمانم مستحکم تره، تو درست شک داری، ولی شک تو شدتش از ایمان من. امیدوارم تونسته باشم مطلب رو جان داخته باشم. مطلب قشنگه، حضرت میگه دو تا مرحله است، من و تو هیچ وقت مثل هم نیستیم، تو خدا قبول نداری من دارم، پس تو مشرکی. این اولا. ثانیا تو چقدر مشرکی، چقدر بغض پیغمبر داری. من بیش از تو حب به پیغمبر دارم، بیش از اون بغضی که تو داشتی من حب دارم، از من بیش از تو کار میکنم. شاید در تعداد مساوی باشیم، در کمیت مساوی باشیم، ولی کیفیت لشکر من با کیفیت لشکر تو، کیفیت این رهبر و اون رهبر اصلا قابل مقایسه نیست. و لیس اهل الشام به احرس اهل دنیا من اهل العراق علی الاخره. معاویه نیروهای ما رو با هم مقایسه کردی، با هم سنجیدی، به هیچ وجه این جمله درست نیست. این که میزان مجاهدت نیروهای من نسبت به میزان دنیا طلبی نیروهای تو قابل مقایسه، لیس اهل الشام به احرس علی الدنیا. تو نیروها دنیا طلبند، عشق و علاقه به دنیا دارن، من نیروهام آخرت طلبند، پس اهداف ما کاملا متفاوته. تو گفتی ما مساوی هستیم، کجا مساوی هستیم؟ تو دنیا طلبی ما آخرت طلبی. این یک. دو، نیروهای من اونقدر شدت علاقه به آخرت دارن که نیروهای تو به همون دنیاشون اینقدر علاقه ندارن. با اینکه اهداف ما بلند است، ولی ما در همون اهداف بلند که تفاوت کامل داریم با تو، ما شدت هدفمون هم بیشتره، شدت علاقمون هم بیشتره. من خدا را دوست دارم، تو شیطان را، ولی شدت علاقه من به خدا از شدت علاقه تو به شیطان بیشتره. نیروهای من آخرت طلب و نیروهای تو دنیا طلب، ولی شدت علاقه نیروهای علی به آخرت بیش از شدت علاقه نیروهای معاویه به دنیاست. تو هر چه هم بخوای تعداد رو زیاد کنی، بر کیفیت این نیرو نمیتونی فائق بیای، اصلا قابل مقایسه نیستیم. حالا شما نگاه کنید این جمله را، چقدر باید امیرالمؤمنین کار کرده باشه، کیفیت لشکر کجاست که ازا داره پوز میده به اینها. اینها نه تنها مسلمانن، مجاهدن، دنبال رو و علیان. ما آمدیم حکومت عدل علوی رو در جامعه بگذاریم، شما آمدید به حکومت برسید، بخور بخور، بچاپید جامعه را. ما و شما در یک حدی مساوی هستیم، اصلا اینطور نیست. تازه ما برای رسیدن به اهدافمون از جان میگذریم. معاویه و امثال معاویه، امراض برای حفظ جانشون عورت مکشوف میکنن، ما مساوی هم هستیم؟ هرگز اینطور نیست. جمله جمله بسیار مهمی بود که عرض کردیم. در ادامه حضرت باز روی همین بحث تأکید میکنه. معاویه گفتیم ما مساوی هستیم، گفتیم نسب ما یکیست، بیا با هم رفاقت کنیم، فامیلی ریش سفیدی حلش کنیم. نه اینطور نیست. از جهت نسب و اما قولک انا بنو عبد مناف، معاویه گفتی من و تو هممون برمیگردیم به عبد مناف. فکذالک نحن، راست گفتی تا اینجاش رو، به عبد مناف برمیگردیم از جهتی. ولکن لیس امیت و چهاشم، جد اعلای معاویه و جد اعلای امیرالمؤمنین. امیه جد معاویه است، میگن بنی امیه، فرزندان امیه. کجا امیه با هاشم مساوی بود؟ ولا حرب که عبدالمطلب، کجا حرب که جد تو باشد با عبدالمطلب که پدر من باشد، ولا ابو پدر بزرگ من، ولا ابو سفیان که ابی طالب، ابو سفیان و ابو طالب. حالا اینها هر کدام در شرح نهج البلاغه زیلشون تفاوت ها گفته شده، من وقتی عرضه می کنم رشادت ها، بزرگی ها، سخاوت ها، جوانمردی هایی که اینها داشتن، خاندان. میدونید یکی از مطالبی که در علم کلام ثابت هست، این یکی از اصول کلامه، میگن کسی که میخواهد پیامبر یا امام باشد نباید در نسل بدی باشد، نسلی که گناهکار باشد، مشرک باشد، موحد نباشد، معروف به گناه باشد، این نمیتونه امام باشه. وقتی که حضرت امام شد، یعنی اجداد او فی اصلاب الشامخه و الارحام المطهره. ما اینطوری بودیم، شما چطور؟ از خودتون بگید. حالا تاریخ نکاتی داره راجع به معاویه، اگر شد عرض میکنیم چند نکته. و اما قولک انا بنو عبد مناف کذالک نحن ولکن لیس امیه که هاشم، ولا حرب که عبد المطلب، ولا ابو سفیان که ابی طالب، ولا المهاجر کلتیق. بابا ما مهاجریم، من علی کسی هستم که جز مهاجرینم، جز اولین مهاجرینم. تو مرا با خودت مقایسه میکنی؟ شما که کلتیق هستید، آزاد شده ای، شما همون کسانی هستید که پیغمبر در فتح مکه فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، برید آزادتون کردیم. شما همه برده بودید، پیغمبر آزادتون کرد. شما خودت رو با من مقایسه میکنی؟ من از مهاجرین اولین بودم، من با تو قابل؟ نه، هرگز اینطوری نیست. ولی صریح کلسیق، صریح یعنی کسی که نسبش صراحتا مشخص باشه. این جمله‌ای که حضرت فرموده سلام میگن فوش علمی، البته خب حضرت فحاش نیست ها، همین مطلبی که داریم عرض میکنیم رو دیگران با فوش، با ناسزا، با بیادبی به معاویه میگفتن. امیرالمؤمنین در اوج سخاوت، بزرگی، کرامت داره مطلبی میگه که ننگه برای معاویه، ولی خیلی گذرا گذشت، اصلا ایستادگی نکرد، چون یه مقدار بحث انحرافی است از جهت ولست سریح کلسیق. سریح یعنی کسی که نسبش کاملا مشخصه، لسیق یعنی کسی که خودش رو به دیگران میچسباند، یعنی نسبش مشخص نیست، خودت رو داری میچسبون. حالا این هم قصه ای داره. در مورد نسب معاویه دو تا مطلب باید عرض کنیم. ببینید عبد مناف جد اعلا بوده. عبد مناف دو تا پسر داره، یکی هاشم، یکی عبد شمس. هاشم میشه پدر بزرگ و جد اعلای پیامبر و امیرالمؤمنین، از اون طرف عبد شمس میشه جد اعلای معاویه. اینها در عبد مناف با هم شراکت دارن. عبد مناف پسری دارد به نام هاشم، هاشم پسری دارد به نام عبدالمطلب، عبدالمطلب پسری دارد به نام ابو طالب و علی ابن ابی طالب. این سیریست که امیرالمؤمنین و اجدادشون. حالا بریم در مورد معاویه. معاویه در واقع عبدالمناف بوده، بعد شد عبد شمس. عبد شمس می شود امیه، امیه می شود حرب، حرب ابو سفیان، ابو سفیان معاویه، معاویه ابن ابو سفیان ابن حرب ابن امیه ابن عبد شمس ابن عبد مناف. حالا دو تا حرف اینجا هست. یک، حضرت فرمود هیچگاه مایی که نسبمون صریح هست با تویی که نسبت چسبوندی خودت رو مساوی نیست. حضرت به دو تا جا اشاره میکنه، یک در مورد امیه، دو در مورد خود معاویه. امیه الان تو این فضایی که ما داریم میگیم میشه جد معاویه. حضرت فرمود اصلا اینطوری نیست، یادت که نرفته، برو بپرس از بزرگترها، از اونهایی که بلدن، خودت خوب میدانی. امیه فرزند عبدشمس نبود، بلکه یه غلام رومی بود. این رو مفصل نوشتن راجع به معاویه و اجدادش. یه غلامی بود، این عبدشمس آزادش کرد، بعد گفت خب من حالا بالاخره مقدمات ازدواج تو رو فراهم میکنم. این شد پسر خوانده عبدشمس، فرزندش نبود. حضرت فرمود تو اصلا ربطی به عبد مناف نداری، تو از نسل یک غلام رومی هستی. عبد شمس یک برده ای داشت، بردش رو آزاد کرد، بعد دامادش کرد. برای اینکه این برده بی سرپرست نماشه، گفت من خودم در حکم پدرت هستم. بعد معروف شد به فرزند عبد شمس، در حالی که اصلا بین ما و شما هیچ قرابت خانوادگی نیست. این یک نکته. نکته دوم، معاویه در مورد خود تو هم حرف هست. این رو ما نمیگیم، زمخشری میگه. زمخشری که جز اعلام اهل سنته، میگه برای معاویه 4 پدر نقل شده. معلوم نیست پدرش کیه. 4 پدر گفته شده برای معاویه. حضرت در همین یک جمله ای که ولس صریح کلسیق، اون که نسبش صریحه با اون که نسبش معلوم نیست مثل هم نیستن. ما کاملا مشخصیم. تو خودت و جدت امیه معلوم نیست. ابو سفیان گفت این فرزند ملحق به من است، همونطوری که عبدشمس گفت امیه ملحق به من، در حالی که هیچ کدام هم پدرشون اون چه که گفتن نبود. خب بگذریم. حضرت در ادامه میفرماید که این از جهت نسب. کجا نسب ما و شما یکیست که تو میگی ما مثل همین؟ حالا تازه نسب رو بگذار کنار، از جهت عمل بگو. ولل محق کالمبتل ولل مؤمن کالمدغل، انسانی که محق است، برحق است، سزاوار حق است، این هیچگاه مثل تویی که باطل هستی نیست. ما برحقیم، تو بر باطل. ما مؤمنیم، تو مدغل مفسد هستی، اهل دغل. دغل در لغت یعنی فساد. تو فسادکاری، ما مؤمنیم. ما هیچگاه مثل هم نیستیم. معاویه حرفش این بود، ما چون جدمون مثل همه، پس بیایید قدرت رو تقسیم کنیم، با هم دعوا نکنیم. حضرت فرمود اولا اگر از جهت نسب بخوای بگی که عرض کردید نسب تو به ما نمیرسه، شما خودتون رو چسبوندید. ثانیا از این هم که بگذریم، کجا حالا به فرض که دو تا برادر اصلا از یک پدر و مادر، مگه این دو نفر مثل هم میشن؟ عمل تو چیست؟ من مؤمنم، تو مدغلی، تو اهل فسادی، من محقم، حق با من است، تو باطلی. ما دوتا هیچگاه مثل هم نخواهیم بود. یه سوال مهم و پاسخ حضرت بحثم تمام. سوال: اگر کسی پدرش معلوم نباشه، اگر کسی العیاذ بالله مادرش بالاخره اهل فساد باشه، اگر کسی از جهت نسب، اون هم تازه پدر و مادر نه، جد چهارم جد پنجمش مشکل دارن، خب این مگر جای تو سری زدنه که به معاویه بگیم که وای بر تو جدت فلانیست؟ خب جد من بود که خودش باید تقاص بده، جهنمش رو بره، به من چه؟ همین بحثی که گاهی در باب ولد و زنا هم مطرح میشه که یک نفر مثلا فرزند نامشروعه، خب او چه گناهی کرد؟ او هیچ گناهی نکرده، والدینش گناهی کردن، ظلم کردن و فردا باید تقاص بدن، جواب او باشه. حالا اون بحثش جدا، چطور است که فرزند نامشروع نمیتواند مثلا مرجع تقلید بشه؟ آیا این ظلم نیست؟ نه ظلم نیست. بحثهای کلامی و پاسخ به شبهش سر جا. الان اینجا عرضمه، معاویه چه تقصیری داره که جدش فلانی بود؟ حضرت داره این رو به عنوان یک نقطه ضعف بیان میکنه. آیا از امیرالمؤمنین بعید نیست چنین چیزی؟ خود حضرت برای اینکه این سوال در ذهن ما نیاد بلا فاصله پاسخ داد: ولبئس الخلف خلف یتبع سلفا هوا فی نار جهنم. چه بد پیروی است، چه بد جانشینی است، چه بد نسلی است، اون نسلی که تبعیت کند از گذشتگان خود، در حالی که هوا فی نار جهنم، اون گذشتگان افتادن در آتش جهنم. توجه فرمودید؟ حضرت فرمان اگر تو مسیرت از گذشتگان جدا بود، بله ما هیچ وقت سرکوف نمی زدیم به تو که تو جدت اینطوری بود، خلافکار بود، نسبت مشخص نیست، ولی مهم این است که تو داری همون مسیر رو میری. وقتی مسیر تو مسیر اون خواست، با اینکه دیدی پدرت، پدر بزرگ جدت، همه تون در آتش جهنمید، ولی باز هم تو داری همون مسیر رو میری. پس معلومه تو هم مشکل داری، اون خباست باطنی که بود، طهارتی که نبود، به تو هم سرایت کرد و تو هم در همون مسیر رفتی. اگر ما داریم به تو سرکوفت میزنیم، نه اینکه پدرت چی بود، چون تو هم داری همون مسیر رو میری و تو سزاواری که ما ننگ و آری که داری رو برملا کنیم. ولبئس الخلف خلفون یتبع و سلفن هوافی نار جهنم. حضرت فرمود فی ایدینا بعدو، بعد از همه این فضائلی که گفتیم، ما به حق هستیم، ما شجاعیم، ما دنبال رو پیغمبریم، بعد از همه اینها و فی ایدینا بعدو فضل و نبوه، ما کجا مثل شماییم؟ نبوت در خاندان ماست، التی از للنا بها العزیز، همون نبوتی که به سبب او انسانهای عزیز، یعنی گردنکش، انسانهایی که پولدار بودن در زمان مشرکین، در زمان جاهلیت، به برکت همین نبوت اینها ذلیل شدند، سرشون پایین اومد، ابو جهل‌ها دیگه از جامعه مطرود شدند. حضرت فرمود ما نبوتی داریم که به سبب این نبوت گردن کشان گردنشون شکست و نعشنا بها از ذلیل، نعشنا یعنی بلند کردیم، مرتفع کردیم به سبب این نبوت انسانهای افتاده را، ابوذر را، مقداد را، سلمان را، عمار، یاسر را، سمیه را، اینها رو کسی اصلا تحویل نمی گرفت. اسلام آمد، پیغمبر آمد، اینها بزرگ شدن، جایگاه پیدا کردن و نعشنا، نعشه یعنی مرتفع کردن. اینکه گاهی به جنازه میگن نعش، علتش اینه، جنازه را روی دست میگیرن، بلندش میکنن، میبرن تا قبر. این بلند کردن، مرتفع کردن رو عرب میگه نعش. و نعشنا به از ذلیل، خداوند به ما نبوتی داد که به سبب این نبوت انسانهای گردنکش گردنشون شکست، انسانهای افتاده بلند شدن، بزرگ شدن، جایگاه پیدا کردن. ولما ادخل الله العرب فی دینه افواجا، ماویه اون زمانی که خدای متعال عرب را دسته و دسته، گروه و گروه وارد دین می کرد و اسلمت له هذه الامه طوعا و کرها، و این مردم عرب مسلمان می شدن، حالا طوعا یا از روی رغبت او کرهن، برای اینکه از مرگ نجات پیدا کنند، برای اینکه قدرت اسلام زیاد شده بود میترسیدن. در اون زمانی که همه داشتن وارد دین میشدن، کنتم ممن دخل فی الدین اما رغبتا و اما رهبه، شما بنی امیه از کسانی بودید که وارد دین شدید اما رغبتا. دیروز عرض کردیم محضر شما روایت امام زمان سلام الله علیه و روحی فدا، فرمود اگر خلفا وارد دین شدن، لا توان ولا کرهن بل تمعن، اینا تمع داشتن. اینجا رغبت همون تمع است، اینا می دانستن که حکومت پیغمبر حکومت جهانی موندگاره، گفتن ما مسلمان بشیم تا به یه حکومتی، تا به یه ریاستی برسیم. ماویه اون وقتی که مردم می آمدن در دین، شما یا از روی رسیدن به حکومت، رغبت به حکومت آمدید، و اما رهبتن، رهبت یعنی ترس از عذاب پیغمبر، ترس از اینکه پیغمبر شما رو اعدام کنه. الهین در همون زمانی که فاز اهل السبق به سبقتهم، همون زمانی که به سعادت رسیدند پیشگامان اسلام به خاطر سبقتشون، ازت نمیگه من، میگه پیشگامان، حالا خودت حساب کن. یه زمانی شما با زور وارد دین شدید، در فتح مکه برای اینکه کشته نشید، مادر معاویه خودش رو بین زنها پنهان کرد، اومد پیش پیغمبر برای اینکه پیغمبر او رو اعدام نکنه، زود گفت پیغمبر ما بیعت کردیم. پیغمبر فرمود به شرطی که دیگه اهل زنا نباشی، اهل فساد نباشی. شما اینطوری وارد دین شدید، از ترس جان به طمع رسیدن به حکومت. ولی ما کسانی بودیم که فاز اهل السبق به سبقتهم، رسیدن به اون سعادت والا سبقتگیران به خاطر سبقتشون. این سبقت گرفتن مهم اهمیت داره. یه وقتی دیگه مسیر باز میشه همه میرن، ولی اون خط شکنی مهم است. اون کسی که حاضر میدان مین رو اولین نفر رد بشه، این سابقون خودشون جایگاهی داره و من اولین سابقون بودم. از سابقون الاولون امیر المؤمنین اهل السب به سبقتهم و ذهب المهاجرون الاولون به فضلهم. مهاجرین اولین به خاطر رسیدن به اون جایگاهی که باید میرسیدن، به فضل، به سعادت و به رشدی که باید میرسیدن رسیده. در اون زمانی که ما داشتیم میدویدیم سابق بشیم، سرعتمون بیشتر بشه، برسیم نفر اول بشیم، شما داشتید مشرک بودید، شرک داشتید، بر ضد پیغمبر کار میکردید. بعدها که اسلام قدرت گرفت، از ترس جانتون وارد دین شدید. حضرت در پایان فرمود فلا تجعلن للشیطان فیک نصیبا. ماویه، در خودت نصیب، بهره و سهمی برای شیطان قرار نده. بلا علا نفسک سبیلا، راه ورودی به شیطان نده. و سلام، سلام بر تو نه، سلام بر اهلش در حالی که تو اهل سلام نیستی. سلام باید جایگاهی داشته باشه، نگو السلام علیکه، فرمود و سلام لأهله، سلام بر اهل خودش که تو اهل اون نیستی. جمله پایانی عرائض حقیق، طبق فرمایش قرآن کریم شیطان بر انسان مسلط نیست، شیطان فقط داره دعوت میکنه. انسان تا خودش راه باز نکنه شیطان نمیتونه منحرف کنه. و قال شیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به شما وعده حق داد. و وعدتکم فاخلفت، من هم وعده دادم ولی من خلف وعده کردم. و ما کان لی علیکم من سلطان، من بر احدی سلطنت ندارم. هر کسی شیطان برش مسلط شد، فریبش داد، گناه کرد، قتل کرد، شراب خورد، نگه شیطان، بگه من راه را برای شیطان باز کردم. ولا علی نفسک سبیلا، راه باز نکن. بسیاری از مواقعی که میگن آقا سحر کردن، جادو کردن، شیاطین اومدن، جن اومد، اینها راه باز کردیم. تا راه باز نشود اینا خدای متعال انسان رو اشرف قرار داده، نمیتونن نفوذ کنن. ما راه باز میکنیم، اونها وارد میشن، بعد ما میگیم خدایا من دیگه اختیار ندارم. تو اختیار داشت که راه رو باز کردی، الان دیگه کار از کار گذشته، او بر تو چیره شده، مسلط شده. اگرچه اراده انسان هیچگاه از دست نمیره، در هر مرحله ای با توبه و انابه میشود بازگشت و خدا هم دست انسان رو میگیره. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمد.